پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها.
به پرده هفتم خوش اومدید. من ایمان ملکوتی هستم و امروز جمعه 22 شهریور ماه 1398 خورشیدی برابر با 13 سپتامبر 2019 میلادی. آیا می‌دونستید که یکی از شاخص‌های رشد در جوامع متمدن میزان بهره‌مندی مردم از حداقل سواد نوشتن و خوندنه؟ همیشه گفت مبارزه با بی‌سوادی نه تنها جزء نخستین گام‌های توسعه فرهنگی به شمار میاد، بلکه در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی هم حائز اهمیته. اما این سوادی که ازش صحبت کردیم به چه معناست؟ سواد یعنی توانایی خوندن و نوشتن. این همون اولین مفهومیه که با مواجهه با این واژه غالبا به ذهن متبادر میشه. اما در تعریف سنتی سواد توانایی خوندن و نوشتنه و یا توانایی به کار بردن زبان برای خوندن، نوشتن، گوش دادن و سخن گفتن. ولی در مفهوم نوینش این واژه به سطحی از خوندن و نوشتن که برای ارتباط کافیه گفته میشه یا سطحی که یک فرد بتونه مفهوم رو بفهمه و انگاره ها و اندیشه هاش رو تا جایی که بشه در اون جامعه سهیم بشه و بیان کنه. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو این تعریف رو ارائه میده: با سوادی توانایی شناخت، درک، تفسیر، ساخت، برقراری ارتباط و محاسبه در استفاده از مواد چاپ شده و نوشته شده مربوط به زمینه‌های گوناگونه. با سوادی زنجیری آموزشی رو که توانایی رسیدن به اهداف، توسعه دانش و پتانسیل و شرکت کامل در جامعه بزرگتر رو برای یک فرد فراهم می‌کنه، در بر می‌گیره. اما وضعیت بیسوادی در ایران چطوره؟ طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیسوادی از سال 1335 تا 1395 خورشیدی روندی کاهشی داشته و از 92% در بین زنان و 77.6% در بین مردان به ترتیب 15.8% و 9% رسیده. بر اساس آخرین سرشماری کل کشور که در سال 1395 انجام شد، 54.4% از بیسوادان در مناطق شهری و 44.4% از اونها در مناطق روستایی ساکن هستند. مطابق آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره بیسوادی در ایران، آمار بیسوادان مطلق کشور حدود 9 میلیون نفره. در این بین سازمان یونسکو و بانک جهانی بر ارقام بالاتری انگشت می‌گذارند. وقتی به آمار ارقام منتشر شده از سوی منابع بین‌المللی مراجعه می‌کنیم، با روایت متفاوتی مواجه می‌شیم. اونطور که بانک جهانی گزارش کرده، در حالی که درصد باسوادهای ایران در شروع حاکمیت جمهوری اسلامی هم سطح ترکیه بوده، تا 3 سال پیش میزان بیسوادی در ایران حدود 15% کل جمعیت کشور، یعنی بیشتر از 11.5 میلیون نفر بیسواد، و در همون زمان درصد بیسوادی در ترکیه فقط 4% کل جمعیت کشور بوده. وضعیت سواد جوانان زیر 24 سال ایران در آمارهای یونسکو بیانگر اینه که 2% از این دسته از جوانها هنوز بیسواد مطلق هستند، در حالی که میزان بیسوادی در همسایه‌های ایران نظیر روسیه، آذربایجان، ارمنستان، ترکمنستان و ترکیه تقریبا صفره. در همسایه‌های جنوبی ایران نظیر عربستان، کویت و عمان این آمار تقریبا برابر با 1%. اما چرا اینها رو گفتیم؟ چون روز یک شنبه هفته گذشته یعنی 8 سپتامبر روز جهانی سواد آموزی بود. امیدواریم همه ما هر کاری از دستمون برمیاد انجام بدیم تا ریشه این ناآگاهی در کشورمون از بین بره. با پرده هفتم همراه بمونید.
یک قهرمان
I was a firefighter in Philly for 7 years. You get to a fire scene.
من مدت 7 سال آتش نشان بودم. وقتی که شما به صحنه آتش سوزی میرسین، آتش نشان ها اونجا هستن که آتش رو خاموش کنن. گروه هایی چون ارتش نجات و صلیب سرخ وقتی که آتش خاموش میشه به مردم کمک میکنن، ولی کسی نیست که به بخش دیگر خانواده کمک کنه.
آتش نشان سابق حیوانات خانگی رو که دچار حادثه شدن نجات میده. هیزل دانلی داشت همسرش رو نزد دکتر می برد که تماسی دریافت کرد. آپارتمانشون آتیش گرفته بود. اولین چیزی که به ذهنش رسید گربه 17 سالش کریمر بود. اون میگه من بچه‌ای ندارم و گربم مثل بچه‌م میمونه. عصبی شده بودم. با خودم میگفتم چی میشه اگه نتونم نجاتش بدم. وقتی که دانلی به خونه رسید به آتش نشانا التماس کرد که گربش رو نجات بدن. ولی اونا مشغول خاموش کردن شعله‌های آتیش بودن. بعد گروه نجات اورژانس پنجه سرخ از راه رسید. این سازمان غیر انتفاعی در مواقع بروز حادثه به حیوانات خانگی و صاحباشون کمک میکنه. جن لیری که قبلا یک آتش نشان بوده این سازمان رو تأسیس کرده. وقتی این گروه به محل حادثه رسیدن با ساکنین ساختمان ملاقات کردند و وقتی آتش خاموش شد حیوانات رو نجات دادن. دانلی میگه هر کسی که حیوان خانگیش رو میگرفت شروع میکرد به گریه کردن. هیچ کس صدمه ندید ولی آپارتمان دانلی آسیب جدی دیده بود و اونا مطمئن نبودن که بتونن اونجا بمونن. وقتی دانلی فهمید که سازمان پنجه سرخ میتونه به طور موقت و رایگان از گربش کریمر مراقبت کنه بسیار هیجان زده شد. لیری میگه
وقتی کسی در آتش سوزی همه چیزشو از دست میده نباید مجبور بشه غم از دست دادن اعضای خانواده و حیوان خانگیشون هم تحمل کنه. گفتن این که ما از حیوان خانگی شما مثل مال خودمون مراقبت میکنیم برای این افراد یک دنیا ارزش داره.
از سال 2011 تا به حال لیری و گروهش به بیش از هزاران حیوان و خانواده هاشون در سرتاسر جنوب شرقی پنسیلوانیا خدمات اضطراری ارائه کردند. چندین سال قبل لیری کارش رو به عنوان یک آتش نشان و داوطلب صلیب سرخ آغاز کرد.
یک قهرمان
من شاهد این بودم که چقدر مردم در مورد حیوانات خونگیشون ناراحتن. میپرسن حیوان من کجاست؟ کجا قراره بره؟ این حیوانات مثل بچه های این افراد هستن. اونا همه چیشون رو از دست دادن. نباید مجبور بشن حیواناتشون رو هم از دست بدن.
او اغلب وقتی به محل حادثه میرسید شاهد بازماندگان آسیب دیده‌ای بود که از حیوانات خونگیشون مراقبت میکردن. لری میگه
اونا ازم میپرسن من بدون سگم چه کار باید بکنم؟ چه کسی قراره به من در پیدا کردن گربه گم شدم کمک کنه؟ چطور حیوان خونگی میتونه مراقبت‌های پزشکی دریافت کنه؟ اونجا فقط کسی نبود که به بخش دیگر خانواده کمک کنه.
حیوانای خونگی اغلب به پناهگاه‌ها برده میشن یا رها میشن و این وضعیت قلب لیری رو شکست. بعد از یک حریق ویرانگر در سال 2011، لیری سازمانش رو تشکیل داد و با شعبه محلی صلیب سرخ آمریکا شروع به همکاری کرد. حالا هر وقت صلیب سرخ به محل یک حادثه اعزام میشه و میفهمه که حیوانی هم در این حادثه درگیره، با لیری تماس میگیره. لیری معتقده این تنها سازمانی از این نوع در کل کشور امریکاست و امیدواره که بتونه کارش رو به شهرهای دیگه گسترش بده. این گروه 7 روز هفته 24 ساعته به بلایایی که در اماکن مسکونی اتفاق میفته، مثل آتش سوزی، نشت گاز و فرو ریختن ساختمانها رسیدگی میکنه. لیری اغلب تمام تماس‌ها رو خودش جواب میده. داشتن سابقه آتش نشانی امتیازات زیادی رو بهش میده. اون میگه
من اجازه دارم در موقعیت‌هایی حاضر بشم که بقیه مردم نمیتونن. وقتی آتیش خاموش میشه و اونا به سرد کردن نقاط قابل اشتعال مشغولن، من با رئیس صحبت میکنم و اگه نظرش مثبت بود میرم داخل.
یک قهرمان.
We respond 24/7. ما به تماس‌ها 24 ساعته 365 روز سال پاسخ میدیم. ما همون کار رو که صلیب سرخ برای مردم انجام میده، برای حیوانات انجام میدیم. وقتی که آتیش تحت کنترل قرار میگیره، ما میتونیم دنبال حیوانات بگردیم. سازمان پنجه سرخ خونه منه. ما به حدود 1000 حیوان کمک کردیم. هر چی که یک حیوان نیاز داره، ما به طور رایگان برای اونا فراهم میکنیم.
نجات حیوانات تنها قسمتی از کارهایی که گروه پنجه سرخ انجام میده. این گروه از طریق یک شبکه 400 نفره متشکل از داوطلبان، مراکز شبانه روزی و دامپزشکان، حمل و نقل اضطراری، پناهگاه، غذای حیوانات و مراقبت‌های پزشکی برای هر حیوان خانگی که درگیر حادثه شده فراهم میکنه و همه این خدمات رایگانه. خونه لیری اولین مکان برای اقامت بیشتر حیواناتی است که احتیاج به مراقبت‌های پزشکی فوری ندارند. این حیوانات اغلب برای چند روزی در خونه لیری میمونند و اگه لازم باشه واکسینه و عقیم میشن. سپس به پرورشگاه‌های حیوانات منتقل میشن تا وقتی که خانواده‌هاشون آمادگی باز پس گرفتن اونا رو داشته باشن. فهرست حیوانات این گروه همچنین شامل خرگوش، راسو، ماهی، پرندگان، لاک‌پشت و سایر خزندگانه. گروه پنجه سرخ که از طریق کمک‌های مردمی اداره میشه، برای حدود 60 روز از بیشتر حیوانات مراقبت میکنه. مددکاران این سازمان هر هفته با صاحبان حیوانات تماس میگیرن. وقتی این خانواده‌ها دوباره حیوان خانگیشون رو پس میگیرن، یک بسته از لوازم و غذای حیوانات هم دریافت میکنن. لیری میگه
غذا، بستر گربه، ظرف غذا، دارو و هر چی که نیاز دارن. میخوایم اطمینان حاصل کنیم که اونا راه درست رو آغاز میکنن.
اگه خانواده ای نتونه حیوانش رو پس بگیره، این گروه برای اون حیوان یک خونه و خانواده جدید پیدا میکنن. این گروه به مدت 3 هفته از گربه دانلی مراقبت کردن. اون میگه وقتی دوباره گربم رو پس گرفتم گریه کردم. اونا بیش از حد انتظار کمک کردن و من بسیار سپاسگزارم. برای لیری کمک به خانواده ها و حیواناتشون هدف تمام کارهاییه که انجام میده. اون میگه
امیدوارم این یک شروع تازه برای اونا باشه و بتونن با هم پیشرفت کنن. بعد از گذر از چنین تجربه غم‌انگیزی خیلی خوبه که پایان خوبی داشته باشه.
برگرفته از سایت CNN Hero.
اگه دوست دارید با قصه قهرمان این هفته ما بیشتر آشنا بشید، یه سری به شبکه‌های اجتماعی و کانال تلگرام Persian BMS بزنید. یادتون نره که قسمت‌های دیگه این مجموعه رو هم میتونید در وبسایت Persian BMS بشنوید.
ما رو در اینستاگرام هم دنبال کنید. آدرس ما هست Persian BMS.
تا حالا به ارزش ثانیه ها فکر کردی؟ گاهی اوقات مسیر زندگیت میتونه توی چند ثانیه عوض بشه. شنیدن یه صدا، دیدن یه تصویر، خوندن یه خبر، همه و همه میتونه یه شروع تازه باشه. پس با ما همراه باش تا قدر ثانیه ها رو بیشتر بدونیم. چند ثانیه با شما؟
سازمان ملل به منظور ارج نهادن از جنبش‌های ضد استبدادی روزی را برگزید. روز 15 سپتامبر یا روز جهانی دموکراسی یک رویداد سالانه است. گفته شده سازمان ملل در بیانیه‌ای که به مناسبت نخستین روز جهانی دموکراسی در سال 2008 منتشر شد، تأکید کرد دموکراسی ارزشی جهان شمول و متکی بر اراده آزاد شهروندانه تا اونها بتونن نظام‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رو تعیین کنن و در تمام جوانب زندگی مشارکت داشته باشن. در این بیانیه از کشورهای عضو خواسته شده که این روز رو در تقویم رسمی خود قرار داده و مشارکت سازمان‌های جامعه مدنی رو در این فرایند تضمین کنند. معنای دموکراسی چیست؟ در این خصوص این چنین آمده: دموکراسی به شیوه‌هایی از حکومت‌داری اطلاق میشه که در اون نقش رأی و اراده شهروندان در رهبری جامعه تعیین کننده باشه. در جامعه دموکراتیک فرض بر حکومت اکثریتی است که متحد به رعایت کامل و همه جانبه حقوق اقلیت هاست. در این نوع حکومت آراء مردم تنها ملاک سنجشه و نظام حاکم یک نظام کثرت‌گراست که بر آزادی احزاب و اجتماعات، آزادی‌های فردی، آزادی بیان، آزادی کامل مطبوعات و رسانه‌ها تأکید دارد. همچنین در یک حکومت دموکراتیک زنان و مردان در کلیه حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی برابر هستند و همگی ادیان و مذاهب از حقوق یکسان برخوردارند. اینطور گفته شده که دموکراسی ایده ای است که از یونان باستان برآمده و معنیش در ساده ترین حالت حکومت مردم بر مردمه. ما بشنوید از یونان باستان. در مقاله اینچنین آمده: دموکراسی در آتن تا مدت‌ها نوعی سیستم سیاسی اشرافی به شمار می‌رفت و فقط ثروتمندانی از آن بهره می‌بردند که قبلاً در ارتش خدمت کرده بودند. بعدها تغییراتی در حقوق اجتماعی به وجود آمد و حق رأی به همه مردهای آتنی تضمین پیدا کرد. افرادی که سن آنها بالاتر از 20 سال بود، این تعداد فقط حدود 10% از جمعیت را شامل می شد و زنان و برده ها هم هیچ حقی در این زمینه نداشتند. در حکومت های امروزی عملاً مردم حاکمیتی ندارن و به جای اون افراد دیگه ای رو انتخاب می کنن تا نماینده اونها باشن و بهشون اعتماد می کنن تا تصمیمی بگیرن که در نهایت به نفع مردم باشه. ولی سیستم دموکراتیک باستان با این شیوه مخالف بود، چرا که در نگاه یونانی‌های باستان این نوع انتخابات فقط به نفع عده معدودی یا به عبارتی همان شهروندان ثروتمند تمام می‌شد. به همین دلیل مردم آتن هر 10 روز یک بار گرد هم می آمدن تا برای انجام امور شهر عده‌ای رو با رأی دادن انتخاب کنند. این کار در نهایت سادگی بود، یعنی هر کس موافق شخص انتخابی بود دستشو بالا می برد و هر شهروند بدون توجه به سن و ثروت و موقعیت اجتماعی در این کار سهیم می شد. و اینک سؤال هفته: تا چه حد با این گفته بانکیمون موافقی؟ جوامع مدنی، نفس حیات بخش دموکراسی و عامل رشد و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی به شمار می روند. شما می توانید از طریق آدرس ما در تلگرام @persianbms contact و همچنین ایمیل info@persianbms.org با ما تماس بگیرید.
آرشیو این مجموعه در وبسایت Persian BMS به آدرس www.persianbahaimedia.org در دسترس شماست.
اگه امروز حالت خوبه، اگه یه عالمه انرژی مثبت داری، اگه حس خوبی داری و دلت نمیخواد که اونو از دست بدی، اگه میخوای برای شروع هفته تازه انگیزه داشته باشی، فقط کافیه که فرکانس ذهنتو روی موج مثبت رادیوی ما تنظیم کنی. انسان همواره به دعا و نیایش به عنوان منبعی برای هدایت و ارتباط با خدا تکیه کرده است. در جدیدترین پادکست سرویس خبری جامعه جهانی بهایی، چارلز اولورو و مایکل اوکاریا، اهل اوگاندا، درباره شرکت تعداد فزاینده‌ای از مردم در جلسات منظم دعا و نیایش دست جمعی و تجربه نیروی تحول بخش دعا صحبت می‌کنند. این فضاها که با عنوان جلسات دعا شناخته میشن به روی همه افراد جامعه باز هستند. این جلسات آداب و رسوم مخصوصی ندارند و هیچ فردی نقش ویژه و متفاوتی از دیگران در اونها به عهده نمیگیره. در این جلسات همینطور فضای مناسبی برای اعضای یک جامعه فراهم میاد تا درباره نیازهای مادی و معنوی خودشون مشورت کنند. آقای اولورو عنوان میکنه: ما شاهد رشد فرهنگ جدیدی هستیم که در اون دوستان دور هم جمع میشن، به خدا روی میارند و در واقع برای هر آنچه در جامعه رخ میده طلب راهنمایی میکنند. هر کسی میتونه به این فضا وارد بشه و از عطرهای آسمانی اون بهره بگیره. مصاحبه سرویس خبری جامعه جهانی بهایی با آقای اوکاریا و آقای اولورو زمانی صورت گرفت که این دو نفر برای شرکت در یک جلسه مشورتی در مرکز جهانی بهایی حضور داشتند. این جلسه با حضور نمایندگانی از 8 منطقه از سراسر جهان برگزار شد که در آنها 10,000 نفر در فرایند آموزشی و جامعه سازی پویای بهایی شرکت دارند. این دو نفر نماینده منطقی در اوگاندا با نام کامولی جنوبی بودند که چندین روستا و شهر رو در بر می‌گیره. توانمندسازی مردم محلی جهت مشارکت در تغییر اجتماعی از طریق بکارگیری اصول بهایی در واقعیت اجتماعی اونها در کانون این تلاش‌های جامعه سازی قرار داره. یه گوشه دنج و آروم توی فضای گرم و صمیمی. با اینکه دنجه ولی خلوت نیست. شاید بشه گفت یه جورایی شلوغم هست. البته از اون نوع شلوغیایی که اصلاً آزار نمیرسونه. همه سرشون تو کار خودشونه. کسی مزاحم کسی دیگه نمیشه. یکی مشغول مطالعه است، یکی داره با هندزفریش موسیقی مورد علاقه‌ش رو گوش میده. چند نفری هم اون طرفتر دوره یه میز نشستن و سخت گرم صحبتن. هر از گاهی میون این هم همه یه صدای موسیقی هم به گوش میرسه. گوشه گوشه اینجا رو دوست دارم، ولی مکان محبوبم فقط و فقط اون میز آلبالویی گرد و کوچیک کنار پنجره است. همون پنجرهی که پر از گلدونای شمدونی تازه گل داده است. واقعا تو اگه جای من بودی توی همچی فضایی عاشق هنر نمی شدی؟ راستی داشت یادم می رفت. اسم اینجا کافه هنره. The world was new beneath a blue umbrella sky. دیروز یعنی 12 سپتامبر مصادف بود با روز ملی سینما در ایران. از کافه هنر امروز رو با یادی از این روز ملی آغاز میکنیم. تا حالا در مورد تاریخچه روز ملی سینما در ایران چیزی شنیدید؟ در سال 1379 خورشیدی در چهارمین جشن بزرگ سینمای ایران که همزمان بود با بزرگداشت 100مین سال ورود سینما به ایران، روز 21 شهریور ماه به عنوان روز ملی سینما برگزیده شد. اما اصلا سینما چطور به ایران اومد؟ گفتند که بانی ورود نخستین دوربین فیلمبرداری و نمایش فیلم به ایران مظفرالدین شاه قاجار بود. در سال 1279 شمسی مطابق با سال 1900 میلادی مظفرالدین شاه برای سفر از تهران به اروپا میره و در این سفره که با سینما آشنا میشه. در سفرنامه او همینطور اومده که شاه روز یک شنبه 17 تیر ماه 1279 خورشیدی به اتفاق میرزا ابراهیم خان عکاس‌باشی به تماشای دستگاه سینماتوگراف و لانترن ماژیک رفته. یعنی در حدود 5 سال بعد از رواج اختراع برادران لومیر در پاریس که البته شاه اشتباهاً اونو سینما فوتوگراف مینامید. وقتی که ادیسون دستگاهی رو اختراع کرد تا تصاویر متعدد رو به نحوی پی در پی و سری نشون بده و اون رو به صورت یک شیء جنبنده در بیاره، هرگز تصور نمی کرد که با این کشف انقلابی در جهان هنر نو ایجاد کنه که سالیانه میلیون ها انسان رو مجذوب خودش بکنه. حدود 100 سال پیش وقتی که برادران لومیر با حرکت دادن دستگاه فانوس خیال تصاویر قطاری متحرک رو بر پرده سینما نمایش دادند، چنان طوفان عظیمی به پا کردند که تا مدت‌های مدید بازار هنرهای دیگه کساد شد و کلیه امکانات مادی و معنوی جهان هنر در اختیار این صنعت نوپا قرار گرفت. این هنر که پرجاذبه‌ترین پدیده قرن 20 نامیده شد، در همون آغاز مرزهای نوینی رو گشود و میلیون‌ها نفر رو محصور خودش کرد و جالب این که برخلاف پدیده‌های دیگه این قرن نه تنها بعد از مدتی عادی و بی‌اهمیت نشد، بلکه جاودانه شد و ماندگار. به طوری که بعد از گذشت اندک زمانی از مهمترین هنرهای عصر قلمداد شد و هنر هفتم نام گرفت. این هنر در کشورمون ایران که از دیرباز با هنرهای نمایشی آشنایی داشت بسیار سریع رشد کرد و با نام چراغ جادو مورد بهره برداری قرار گرفت. البته این نیز مثل دیگر پدیده‌های نوین از اروپا به ایران اومد، به طوری که از منابع تاریخی برمیاد مظفرالدین شاه که مجذوب این پدیده تازه شده بود از میرزا ابراهیم خان عکاس‌باشی تقاضا کرد که یک عدد از اون رو بخره و طرز کار باهاش رو یاد بگیره و با خودش به ایران بیاره. این دستگاه که در اون زمان سینماتوگراف نامیده می شد، خریداری شد و به دستور مظفرالدین شاه میرزا ابراهیم خان صحافباشی از مراسم کارناوال گل که در فرانسه برقرار بود فیلم برداری کرد و همین عمل نام اون رو به عنوان اولین فیلم بردار ایرانی در تاریخ ثبت کرد. بعد از بازگشت سینماتوگراف برخلاف دول خارجی که هنری اجتماعی بود و از ابتدا در بین مردم عادی رشد کرده بود، شمع محفل درباریان شد و به عنوان تفریحی اشرافی به خدمت دربار در اومد. چند سال بعد با شروع انقلاب مشروطیت بهره‌گیری از هنر سینماتوگراف عمومی شد و مراکزی برای تماشای عمومی ایجاد شد. اما بد نیست حالا که از تاریخچه سینما حرف زدیم، نگاهی هم داشته باشیم به فیلم ناصرالدین شاه، آکتور سینما، فیلمی در بستری طنز که روایتگر تاریخ سینمای ایرانه. ناصرالدین شاه، آکتور سینما با عنوان فرعی روزی روزگاری سینما و با نقش‌آفرینی عزت‌الله انتظامی، اکبر عبدی، مرتضی احمدی و کارگردانی محسن مخملباف، یکی از ماندگارهای تاریخ سینمای ایرانه. و ما داستانمون میرزا ابراهیم خان عکاسباشی که در سفر به فرنگ به سر میبره در آرزوی ازدواج با معشوقش بعد از بازگشته. او در سفر شیفته سینماتوگراف میشه، رنجوری مظفرالدین شاه او رو نگران آینده سینماتوگراف میکنه و از شاه کسب تکلیف میکنه. شاه به فراشباشی سفارش میکنه تا میرزا ابراهیم خان رو نزد ولیعهد بفرسته، ولی فراشباشی ها اشتباهاً اون رو نزد پدر شاه ناصرالدین شاه میفرستن.
سلطان چون همیشه در باب قضاوت تعجیل رو داشته بود.
سینو چی؟
گراف، عکس متحرک از قبلی آدم.
این سینوگراف، عکس متحرک، چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکند.
نسیم، بدیع، تارا، آذین، فرح، میثاق و الهام از تهیه کنندگان برنامه پرده هفتم هستند.
صبح یه روز تعطیل با وجود تمام مشغله ها، فارغ از همیشگی دغدغه ها، با چند تا از همکاران و دوستانمون توی جمع کوچیک و صمیمی یه گوشه از این استدیو دور هم جمع میشیم تا با هم گپی دوستانه بزنیم و در کنار هم لحظات شادی رو سپری کنیم. خوشحال میشیم که میزبان شما باشیم تو این جمع جمعه ها.
آوا، حالت خوبه؟ روبراهی؟
تو چطوری؟ خوبی؟ همه چی خوبه؟
من خوشبختانه خوبم، یه خورده از استرسم کم شده، برنامه هم روی غلطک افتاده. تو چطور؟
خب خدا رو شکر، من یکم یه استرسم زیاد شده، درسم زیاد شده، بعد کارم هم زیاد شده، برای یه مقدار استرسم هم بیشتره، ولی خب خدا رو شکر.
آره، به هر حال میگن این 100 ساله اول سخته.
آره آره دقیقاً. ولی بعد خوب میشه.
قطعا. قبل از اینکه بیام توی استودیو امروز صبح، دیشب داشتم یه فیلم مستند میدیدم راجع به نقش زنان در تحولات اخیر. فکر میکنم چند دهه گذشته رو داشت بررسی میکرد و خیلی برام جالب بود که انقدر زنها تونستن پیشرفت بکنن از لحاظ احقاق حقوقشون و انقدر جنبش های حقوق زنان خیلی موفق عمل کرده در دهه های اخیر.
آره واقعا، کی فکرشو میکرد مثلا زنها که زنده به گور میشدن یا نمیدونم مثلا هیچ حق و حقوقی واسه شون قائل نبوده، بعد انقدر الان دارن تاثیرگذارن تو جامعه و دارن یه کارهای خیلی بزرگی میکنن و این خیلی جای خوشحالی داره و امیدوار کننده است فکر میکنم واسه جامعه بشری آینده.
قطعا همینطوره. برای همینم قبل از اینکه برنامه امروز رو شروع بکنیم تماس گرفتم با خانم طاهره دانش که در زمینه حقوق بشر تحقیق میکنن و خواستم که یه گفتگویی با هم تو برنامه امروز باشون داشته باشیم در رابطه با حقوق زنان.
چه خوب، من خیلی تعریفشون رو شنیده بودم ولی تا حالا باشون صحبت نکرده بودم، خیلی خوبه که روی خط باشون آشنا میشیم.
حتما. پس اگه آماده هستی من شماره رو دادم به بچه های اتاق فرمان که بتونن با ایشون تماس بگیرن و بیارنشون روی خط. یه موسیقی کوتاه بشنویم تا بلکه تماسمون برقرار بشه.
بله، بریم که گوش کنیم و صحبت کنیم. خیلی عالی.
بسیار خوب، میشنویم. آوا جان، فکر میکنم خانم طاهره دانش روی خط تلفن با ما همراه هستن. خدمتتون درود میفرستم و ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید خانم دانش.
مرسی، با سلام و درود خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. خیلی خوشحالم که باهاتون هستم امروز.
خیلی خوشحالیم خانم دانش که باهاتون صحبت میکنیم و شما رو روی خط داریم. امیدوارم که گپ و گفتگوی خوبی داشته باشیم.
لطف داریم، بفرمایید.
آوا جان، برای اینکه شنونده هم بیشتر با خانم دانش آشنا بشن، بذار من یه مختصری معرفی بکنم خانم دانش رو. خانم طاهره دانش محقق حقوق بشر هستن و قسمتی از رساله دکتراشون در رابطه با آموزش و پرورش با استفاده از تکنولوژی برای پیشرفت حقوق اقتصادی اجتماعی برای همگان، به خصوص زنان و دختران هست.
خیلی خیلی فکر میکنم شنونده‌ها خوشحال باشن که ما ایشون رو خط داریم، کلی اطلاعات خوب میگیرن.
قطعا اینطوره.
لطف داریم.
چرا در جهان امروز توانمندسازی زنان بیش از پیش دارای اهمیت خانم دانش؟
والا در حال حاضر، مخصوصا از آغاز این قرن جدید، ما در سطح بین‌المللی بیشتر و بیشتر به اهمیت نقش زنان حداقل از دید اجتماعی و اقتصادی خیلی داریم بیشتر پی میبریم و در مناطق مختلفی، مخصوصا در آسیا، آفریقا و امریکای جنوبی، یعنی در جاهایی که یا به دلیل جنگ یا مسائل دیگه اجتماعی داریم جوامع رو بازسازی میکنیم، خب طبیعتاً در خیلی از جاهایی که شاید جنگ و جدال باشه، مردها و آقایون در اون پروسه تخریب جامعه خیلی بیشتر نقش دارن و بعد که میخوایم جوامع رو بسازیم، نقش زنان بیشتر دیده میشه و به همین دلیل اهمیت اقتصادی و اجتماعیشون داره آشکار میشه. البته از دید باهایی ما میدونیم که 200 سال پیش حضرت بهاءالله اولی رو ذکر کردن و بعد حضرت عبدالبها هم ادامه دادن که زن نقش بسیار مهمی در جامعه داره، چرا که مربی اول نسل آینده است. به عنوان مادران حداقل ما این رول و نقش رو داریم، ولی خب در سطح جامعه هم زنان بسیار مهم هستن از دید باهایی، به خاطر اینکه بین زن و مرد باید برابری کامل باشه و در جامعه باهایی هم ما به این اصل داریم بیشتر بیشتر پی میبریم و داریم بیشتر در موردش یاد میگیریم، چرا که ماها هم هممون که در جامعه باهایی هستیم، خب از جوامع مختلف به دیانت باهایی پیوستیم و شاید گاهی اوقات دیدگاه های خودمون و یا رفتارهای خودمون رو به جامعه باهایی بیاریم، اما با آموزش تعالیم باهایی داریم بیشتر یاد میگیم که چطور به نقش زنان اهمیت بدیم. آمار بسیار زیادی در رابطه با اهمیت نقش زنان در جوامع مختلف هست. داریم میبینیم که در جاهای مختلف دنیا حق زنان داره بیشتر شناخته میشه و همینطور در اهداف 20C ما میدونیم که هدف شماره 5 در رابطه با اهمیت زنان و حقوق زنان هست و همین دلیل یه چیزی که داره رایج میشه، من مثلا عضو کلوپ بین المللی هستم به نام کلوپ 30% و هدف اصلی ما این هست که در تمام شرکت‌های بزرگ بین المللی حداقل 30% افرادی که عضو هیئت مدیره این شرکت‌های بزرگ میشن زن باشن. بنابراین در سطح بین المللی، در سطح ملی، در سطح محلی این اصل داره بیشتر رو میاد و امید ما این هست که از دید سنتی و خانوادگی هم این یه چیزی باشه که به همه جای دنیا برسه.
خیلی جالب، خیلی جالب.
سپاسگزارم ازتون. وقتی داشتی صحبت میکردی داشتم به این فکر میکردم که شما اشاره کردید به نگاه آیین بهایی به این مقوله. میخواستم بپرسم که در کل ادیان چه نقشی میتونن داشته باشن برای پیشبرد و پیشرفت حقوق زنان؟
ببینین، ادیان خب خیلی سخت در موردش قضاوت کردن، چون شما باید در بستر تاریخی و بستر اجتماعی هر دینی به تعالیم اون دین نگاه بکنین. و من 1400 سال پیش زمان ظهور حضرت محمد نبودم، هیچ کدوم ما نبودیم، نمیتونیم قضاوت بکنیم که آیا این ادیان نقش مثبتی داشتن یا منفی. یا مثلا نمیتونیم بگیم که کانفیوشس یا حضرت مسیح یا حضرت موسی یا حضرت ابراهیم تعالیمشون چطور در رابطه با پیشرفت زنان تاثیر داشته. میدونیم که روی هم رفته اکثر تعالیم ادیان بنا بر موازین اجتماعی بوده. از دید دیانت باهائی زن و مرد کاملا مقامشون برابره، اما این به این معنا نیست که ما کارهامون یکی هست، یعنی فعالیت هامون باید دقیقا یه جور باشه، استعداد هامون باید دقیقا یک جور باشه. این به یه حالت هارمونی از دیده باهایی دیده میشه که زن و مرد مکمل هم دیگه هستن در جامعه، اما کاملا باید حقوقشون، رفاهشون یکسان باشه. برای از دید دینی خیلی میشه در مورد این صحبت کرد، از ادیان مختلف اگه نگاه بکنیم، یکی میتونه بگه نه ادیان اومدن و زن رو سرکوب کردن، یکی میتونه بیاد بگه که نه، اگر ما به بستر تاریخی و اجتماعی نگاه بکنیم خیلی هم ممکنه که این، حالا هر دینی من نمیخوام اسم بیارم، مقام زن رو در اون مقطع تاریخی در اون جامعه که این دین ظاهر شده تونستی که مقام زن رو بالا ببره.
خیلی استفاده بردم. من شما اشاره کردیم به دیدگاه آیین باهائی، فقط اینو فکر می‌کنم برای شنونده هامون یه مقدار بیشتر توضیح بدین که جامعه جهانی باهائی چه اقداماتی در این راستا انجام داده.
خب من فکر می‌کنم که یکی از چیزایی که همه در مورد، مخصوصا هموطنان ایرانی ما در مورد دیانت باهائی می‌دونن، از شخص طاهره قرة‌العین شروع شد که متاسفانه یا خوشبختانه فقط از دید این که طاهره اولین زنی بود که این دیانت را قبول کرد و شد یک سمبل برابری زن و مرد، که البته این یک دید بسیار محدودی هست به شخصیت طاهره قرة‌العین، چون طاهره فقط یک شاعره نبود، فقط کسی نبود که به عنوان یک سمبل برابری جنسیت ها دیده بشه. طاهره یک فلسفه دان بود، یک علومدان بود. هنوز نوشته های حضرت طاهره به طور کامل چاپ نشده. فرد بسیار باسوادی بود و کاری که انجام داد در رابطه با برداشتن حجابش از سرش، این فقط در مورد، البته من فکر می‌کنم که اصلاً در مورد برابری حقوق زن و مرد نبود، در حقیقت در مورد برداشتن حجاب از روی حقایق بود و حقیقت اصلی در رابطه با پیدایش و ظهور حضرت بهاءالله بود. چیز دیگه که داره اتفاق میفته اینه که در سطح بین‌المللی، جامعه بین‌المللی باهائی در رابطه با فعالیت‌هایی که از طرف سازمان ملل متحد اتفاق میفته همیشه شرکت میکنن، در مورد نقش زنان بیانیه‌های مختلف دارن، در سطح بین‌المللی، ملی، محلی، منطقه‌ای پروژه‌های مختلفی جامعه باهائی ارائه میکنن که درش یاد گرفتن مهارت‌های کاری، همون مهارت‌های نرم که عرض کردم، داره انجام میشه. مثلا شما نگاه بکنید تو کشورهایی مثل هندوستان یا نگاه بکنید به کشورهای مختلف آفریقا، جاهای مختلفی که خب از لحاظ اقتصادی دارن واقعا رو میان و دارن رهبریت اقتصادی دنیا رو یواش یواش به دست میگیرن، در این جوامع افراد باهائی هم پروژه های مختلفی رو روش کار میکنن که مد نظرشون بیشتر پیشرفت زنان و تقویت روحی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی برای زنان و دختران هست.
سپاسگزارم ازتون خانم دانش.
مرسی از شما. امیدوارم که این جوابهای من و پیشنهادات من به درد شما و شنوندگانتون بخوره.
حتما همینطور خواهد بود.
حتما. متاسفانه وقت برنامه ما بیشتر از این اجازه نمیده که خدمتتون باشیم، اما براتون آرزوی موفقیت داریم هر کجا که هستید.
خیلی ممنون. منم همینطور برای شما و شنوندگان عزیز. روز و شبتون خوش.
Thank you. اون چیزی که امروز برای دیگران اتفاق میفته ممکنه سرنوشت فردای ما باشه. ام استودیوز به سفارش رادیو پیام دوست این برنامه رو براتون تهیه کرده بود.